سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم. تهران، حسینی آیت الله حق‌شناس، محرم 96. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در آغاز کلام برای بررسی این که ما چگونه میتونیم آسوده تر زندگی کنیم، بریم سراغ راه های آسوده تر بودن و آسوده تر زندگی کردن، روایتی رو از امام صادق علیه السلام برای شما قرائت کنم در اعمالی شیخ مفید که در یک جمله کوتاه معنای خیلی بلندی رو به ما منتقل می‌فرمایند. روزهای قبل در این باره صحبت کردیم که هدف ما از آسوده تر بودن چیه؟ بهتر به عبادت پرداختن. هدف ما از آسوده تر بودن این است که بهتر فکر کنیم، در روایت دیروز از امیرالمومنین علی علیه السلام. هدف ما از آسوده تر بودن شکوفایی بسیاری از استعدادهاست که در درون انسان هست و انسانها از اونها خبر ندارن. وقتی که شلوغ باشه زندگی انسان، روحیه انسان به هم ریخته باشه، نمیتونه قدرتهای خودش رو کشف کنه. چه انسان بخواد به خدا برسه، چه انسان بخواد به خودش برسه، آسودگی یک شرط بسیار لازمه. این تصور رو هم ما همین ابتدای صحبت برطرف بکنیم که اصلا این صحیح نیست. ما بگیم که هر کی در رنج بیشتری زندگی کرد نزد خداوند متعال مقرب تره. به هیچ وجه اینطور نیست. حالا درباره رنج ها باید با هم صحبت بکنیم که ما چه رابطه ای باید با رنج ها داشته باشیم. لذا این دنیا طلبی نیست که ما دنبال آسودگی باشیم، بلکه این سوء تفاهم بزرگ رو باید برطرف کرد که خیلی از مردم فکر میکنن برن سراغ دین چیزی از جنس آسودگی، راحت تر بودن، چیزی از جنس شکوفایی استعداد و خلاقیت، این چیزا گیرشون نمیاد. چون تو فضای معنوی فقط گفته میشه که آقا تو به خدا برس، گفت بدم بمیر و بدم. خب اون ضرب المثل رو خیلی ها در مورد دین اینجوری تصور میکنن که دین میگه که تو خودتو به بهش برسون و سعی کن از غضب الهی فاصله بگیری با هر بدبختی بود، من چیکار دارم با زندگیت. تصور عمومی از دین اینه. حالا لااقل تلقی بنده اینجوریه. برای این که مردم، حالا چرا در این رو عرض میکنم، یه جایی کلاس برگزار میشه که آقا مثلا چجوری فکر کنیم یا چجوری به خلاقیت برسیم، چجوری به آرامش برسیم، بعد نفری چقدر پولم میگیرن. خوبه، حالا ما که بخیل نیستیم، مردم به هر حال بتونن راحت تر زندگی کنن. یکی از اساتید این کلاس ها میگفت من همین روایت ها رو برمیدارم به یه زبان دیگری متفاوت میگم، گاهی هم اصطلاحات خارجی میگم. گفتم خب بگو این روایت. تو هواپیما بودیم با هم، گفت بگم که گوش نمیدن، که کسی برای روایت پول نمیده. ولی همینجوری بگم ما چهار تا راه داریم برای اینکه شما بتونید راحت تر زندگی کنید، مدیریت ارتباط مثلا یا خیلی چیزای دیگه، مردم راحت تر گوش میدن. واقعش اینه که تلقی عمومی اصلا این نیست که دین زیاد در این زمینه ها برنامه داره برای انسان. تلقی عمومی این نیستش که دین برای بهتر زندگی کردن نه تنها برنامه داره، بلکه مصره. اصلا تلقی عمومی این نیستش که هر کی رنج بی خود ببره عذاب خواهد شد. اصلا تلقی عمومی این نیستش که هر کی آسودگیشو از دست بده نورشو از دست داده. شما یکی از جاهایی که میتونید ببینید به خدا مقرب شدید یا نه، میزان آسودگی خودتون رو بسنجید. اگر دیدید که این آسودگی کم شده، به هم ریخته هستی، بدون که الان از خدا دوری. یا آدم نزدیک به خدا اینجوری نمیشه که. تلقی عمومی از دین این گونه نیست. حالا دیگه در حد مقدمه عبور بکنیم. اتفاقا دین ما خیلی به رفتار اهمیت میده، خیلی به چیزی که امروز رواج پیدا کرده تحت عنوان سبک زندگی اهمیت میده، و از باب همین اهمیت هم هست که کلی احکام صادر کرده. من حتی حاضرم شما تست بگیرید از مردم، از جوانها، بگید مثلا خدا چرا نگاه حرام رو حرام کرده، بی‌حجابی رو حرام کرده. چند درصد مردم یعنی تلقیشون اینه که اینها رو حرام کرده برای اینکه ما لذت بیشتری از زندگی ببریم؟ میگن خب خدا ناراحت میشده دیگه، ما چون داریم ناراحت بر چی؟ خواسته زج بکشیم، خواسته لذت نبریم. از نگاه سبک زندگی، از نگاه از زاویه این که من باید بهتر زندگی کنم نگاه نمی کنن معمولا به این چیزا. دیندار یعنی کسی که بهتر زندگی می کنه، دیندار یعنی کسی که سود بیشتری از زندگی می بره، دیندار یعنی کسی که انقدر شیره زندگی رو عالی میکشه موقعی که میخواد جون بده راحت جون میده، میگه تو این دنیا دیگه چیزی نبود که من نبرده باشم، بردار ببرش. کلام امیرالمومنین علی علیه السلام رو دیروز اشاره کردم که فرمود، دیروز یا پریروز فرمود که مؤمنین در دنیا از مطرفین بیشتر لذت میبرن. مطرفین کسانی هستن که پول عیاشی میکنند و خرج میکنند برای لذت بردن. بعد میفرماد از دنیا بیشتر لذت میبرن، نه نمازش. نمازش حالا به جای خودش، نمازش هیئتش لذت میبره، این که به جای خودش از دنیا بیشتر از اون لذت میبره، چون بلده، بلده چجوری لذت ببره از دنیا. از برنامه غذا خوردن تا لباس پوشیدن، خوابیدن تا بیدار شدن، از آمیزش تا ارتباط با در و همسایه و رفقا، اینقدر فوت و فنهای قشنگی اسلام به ما میده برای رسیدن به یه زندگی شیک، برای رسیدن به یه زندگی پر از شادی. منتها متاسفانه ما ها شاید دین رو بد تبلیغ کردیم که مردم فقط یه بعد دین رو توجه بهش میکنن، و اون این استش که ما به هر صورتی زندگی کردیم بالاخره باید به فکر این باشیم که به خدا مقرب بشیم. خدا هم کاری نداره با اینکه با چه بدبختی داری زندگی میکنی، کاری نداره. پس دین برای چی اصلا؟ خب حالا چه جوری؟ بازم امروز پس یه مقدمه ای در این باره صحبت کردیم که آسوده تر زندگی کردن مقصود خداست، آسوده تر زندگی کردن مقصد بسیاری از احکام الهیه، آسوده تر زندگی کردن شاخص معنویته، آسوده نبودن علامت دوری از خداست، و دین برای رسیدن به یک زندگی آسوده نه تنها برنامه داره که اصرار داره، و این آسودگی در همه ابعاد هست، جسمی و روحی، شخصی و اجتماعی، شغلی و غیر شغلی، که حالا باید انشالله اصول این آسودگی رو ببینیم چجوری به دست بیاریم. خب اولین اقدامی که انسان باید برای رسیدن به زندگی آسوده بکنه چیه؟ گفتیم از این کلام امام صادق علیه السلام استفاده کنیم. می‌فرماید ان صاحب الدین فکر فعلت حد سکینه. صاحب دین، آدم دیندار فکر میکنه بعد به آرامش میرسه. البته این روایت تا انتها همش بحث آرامشه، یعنی عوامل مختلف آرامش رو ذکر میفرماید، هر عاملی براش چه آثاری داره انواع و اقسام رو ذکر میفرماید. توی جمع‌بندی روزهای آخر همه این روایت رو با هم مرور خواهیم کرد، ولی آغازش اینه، آغازش این است که یه راه کلی رو بیان میکنه. فکر میکنه. دوستان من، کسی فکر نکنه نمیتونه به آرامش برسه. دیشب جایی جلسه ای بودیم، جوانی اومده بود سوالی مطرح میکرد، سوال تستی سرپایی، میخواد بره، میگفت این عدل خداست؟ یکی باید اونجوری بدبختی بکشه، یکی باید خوش بگذرونه. گفتم خب گفت چیه؟ هر کدوم یه حکمتی داره؟ یک دو سه تا جواب سردستی درباره عدالت خدا رو هم گفت و عدالت با مساوات فرق میکنه؟ خب اون زجری که اون میکشه. گفتم من نمیتونم جواب بدم. خودت فکر کنی سوالت برطرف میشه، جواب نمیخوای. فکر نکنی من هرچی بگم فایده نداره. یه معادله ای رو باید کنار هم دیگه بچینی. تا اون معادله رو نچینی نمیتونی عدالت خدا رو باور کنی. بدون فکر کردن، بدون درک پیچیدگی های عالم، آدم به جایی نمیرسه. بسیاری از معارف رو فقط با فکر کردن میشه فهمید. ما از مرگ خبر داریم، فکر کنیم در موردش اثر خودش رو خواهد گذاشت. دیگه اصلا به هیچ استاد اخلاقی احتیاج نداریم برای اینکه دست ما رو بگیره بالا ببره. کفا بالموت واعظا، موت خودش وعظ میکنه. خب ما میدانیم، میدانیم که فایده نداره. باید برنامه فکر داشت. حالا خدمت شما عرض میکنم، خوبان ساعت دارن برای فکر کردن. خود این جلسات هم باید همین خاصیت رو داشته باشه دیگه، بریم ما رو به فکر وابداره. حتی کاش یه جلساتی بود که به آدم سفارش میکردن آقا حرف جدید نزن، ما چیز نمیخوایم یاد بگیریم، ما همون چیزایی که بلدیم روش فکر کنیم. چجوری میتونیم ما رو وادار بکنیم به فکر کردن؟ آموزش دادن که کاری نداره، که به فکر وادار کردن یه عملیات ویژه‌ایه که مخصوصا خود آدم وقتی رفت تو فکر، نره تو فکر منفی، سیاه‌تر نشه. فکر خوب هر چقدر نجات دهنده است، همونقدر فکر بد سقوط دهنده است، همونقدر فکر ناجور نابود کننده است. و به این سادگی هم آدم نمیتونه به فکر خوب دسترسی پیدا بکنه. حتما مثلا باید از روی دست آدمای متفکر و فهیم نگاه کنه. قرآن خودش خیلی سعی میکنه انسان رو به فکر وادار بکنه. به سبک آیات قرآن نگاه بکنید، به صورتی نوشته شده، به صورتی طراحی شده که خیلی آدم رو به فکر وادار میکنه. یکی از راه‌های رسیدن به آسودگی و اساساً این که کلن شما بتونید راه‌های رسیدن به آسودگی رو طی کنید، این هستش که اهل فکر باشید. کسی که مدام در حال تغذیه سمعی بصریه و کسی که مدام در حال حرف زدنه، این نمیتونه فکر کنه. کسی که مدام درگیر ارتباط هاست نمیتونه فکر کنه. باید برای فکر زمان گذاشت، خلوت کرد، برنامه داشت، یادداشت نوشت. حتی با یکی از کارهایی که شما میتونید انجام بدید وقتی میشینید فکر میکنید، یاد بدبختیاتون نیفتید و هی سراغ دوست داشتنی های دم دستیتون نرید، فکرتون رو هدایت بکنید، نوشتنه. نوشتن که در روایات هم بهش اشاره شده، میتونه انسان رو هدایت بکنه به یک تفکر خوب در یه موضوع. برای خودت بنویس، همچنین یه قصد داشته باشی این نوشته رو به کسی نشون بدی، باز همه چی به هم میریزه. اینا تکنیک هاییست که بزرگان به صورتهای مختلف برای ما بیان کردن. آرامش چجوری به دست میاد؟ با فکر کردن. یه جوانی آمده بود، خیلی درگیر عواطف و دوستی شده بود تو این دوران رفاقتی که حدود 15-16-17-18-19 سالگی پیش میاد، حالا برای آدم ها سنش بالا پایین هست. آقا من خیلی وابسته شدم به رفیقم، چی کار بکنم؟ هم اونو دارم اذیت میکنم، هم اون منو اذیت میکنه. یه بار با من آب میوه نمیخوره، من اصلا بیچاره میشم. مثلا از این دانش آموز تو دانشجو تو دانش حوزه اینا برای جوونا پیش میاد. بهش میگفتم که دورش میگذره. میگفت حالا من چیکار کنم؟ میگفتم دورش میگذره، یعنی یه روزی میرسه تو خنده دار میشه این صحنه برات. اصلا گوش نمیکرد. من حالا چیکار بکنم؟ من الان باید با این، گفتم ببین روی این حرف من فکر کن. خدا شاهده اگر مینشست فکر میکرد سر این که یه روزی من میخندم اصلا به یه هم چیزی که این برام اهمیت پیدا کرده، تموم میشد، این رفاقت به صورت بیمارگونه از بین میرفت. حالا چی براتون مهمه رفقا؟ گوشی کمی فکر کنید. کی تموم میشه دوره اهمیتش؟ روش یه کمی فکر کنین. من هیچ کاری نمیتونم بکنم برای شما. من حرف بزنم میشه شعار. فکر کن. فکر کنی اون روزی رو ببینی که دیگه این موضوع برات مهم نیست، از مسن‌ترا بپرس. یه دفعه همین امروز اهمیتش بشه کاسته میشه. همین امروز که اهمیتش بیشت کاسته شد راحت میشه دیگه. قدم اول. چه کلامی داره امام صادق علیه السلام. میفرماد اهل دین فکر میکنن به آرامش میرسن. لا اله الا الله. آدم کفرش به خدا در میاد از ذهنیتی که بعضی از مردم از دین دارن. خیلی ها فکر میکنن دینداران یه خمره ای دارن به نام دینداری، کلشونو میکنن تو اون خمره، هی دنبال کارهای مثلا کارهای خدایی هستن و اینا. نه آقا، فکر میکنن. میفهمی؟ مؤمن یعنی متفکر. فکر میکنه، فکر میکنه، حل میکنه مثلا رو بر خودش. خمره دینداری چیه دیگه؟ مثلا نگاه کنید یه نمونه از فکر کردن ها رو تو قرآن، زمانش هم بیان فرموده است. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این آیه رو میفرمایند برای نماز شب بلند شدید بخونید. این آیه گفته می شود وصف حال فاطمه زهرا سلام الله علیها است، وقتی که رسول خدا از دخترشون دور بودن، نگرانشون بودن این سحر فاطمه هم کجاست. بعد این آیه نازل شد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حال فاطمه این گونه است. بعد يتفكرون، ببین چه جوری فکر میکنه. يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آقا شما چجوری از آسمونا به جهنم رسیدی؟ خب شما هم فکر کن میرسی. یعنی جهنمی کسی به آسمان ها نگاه نکنه، به اینجا نرسه که ببین اینو این عظمت رو میبینی؟ یعنی چی؟ همش برای توه، الکیه، حساب نداره این عالم. نگاه کن حسابشو، بعد حساب تو رو نمیخوام برسن. مگه میشه تو توی عالم میشد تو توی عالمی که حساب کتاب نداره زندگی کنی؟ نابود میشدی. خب حساب کتاب داره که هیچ کدوم از اعمال تو از بین نمیره که. همه اینا با فکر به دست میاد. حالا آسودگی چجوری با فکر به دست میاد؟ یه چشمش اینه، من دستگرمی خدمت شما عرض کردم. براتون چی الان مهمه؟ فکر کن به روزی که دیگه برات مهم نیست. هر چیزی باشه یه روزی دیگه برات مهم نیست. هیچ روزی نشه موقع مردنت میشه. موقع مردنت میگی اصلا چه اهمیت داشت؟ اصلا من چرا یه لحظه براش وقت گذاشتم؟ فکر کن. اگه فکر نکنی، منی که این حرفو به شما میزنم، منو میگیری میزنی ها. بیا برو ببینیم بابا مشکلات ما رو حل میکنه. الکی میگه بشین فکر کن، مشکلاتت مرتفع میشه. باشه فکر نکن، راحت باش. چیکار از کنم؟ ولی فکر کنی میفهمی چیز مهمی نیست که برات مهم شده. فقط با فکر. یه کلاسی ما داشتیم، یه مباحثه‌ای با رفقا داشتیم زمان جنگ. پنجشنبه‌ها دور هم جمع می‌شدیم. شاید نصف کلاس به شهادت رسیدن. چه شهدایی که من گاهی از اوقات خاطراتشون رو میگم توی صحبت‌ها به صورت پراکنده. توی مسجدی بود، مسجد هم مورد عنایت حضرت ولی اثر و هنالله الفدا بود و حضرت آیت الله رشاد رضوان خدا بر او باد خیلی عالم جلیل القدری بود. هر شب دعای توسل بین نماز مغرب و عشا و خب انسان برجسته ای بود. هستن هنوز از شاگردان ایشون بعضی ها که حضرت به خودشون فرمودن من هفته یه بار این مسجد رو میرم، تو همین تهران هم هست، شاید همین الان هم برید شما حس کنید مسجد متفاوته. خب ما طلبگیمون رو اونجا شروع کردیم، ابوی ما هم همونجا طلبگی کردن و بزرگ شدن و اون آقا هم قبل از انقلاب اصلا بنا بود که رساله بده، شاگردانشون ازشون میخواستن، میفرمود نه به دلیل تقویت آقا روح الله نباید کسی رساله بده، یعنی حضرت امام میخواست تقویت کنه، ولی خب خیلی خاموش و ساکت بود. در محبت اهل بیت عجیب و غریب بود این آقا، آقای نازنین حضرت آیت الله رشاد زنجانی فوق العاده بود. اونجا ما یه بحثی داشتیم با جوونا، یه پیرمردی ساکن اون مسجد بود، علتش من آخرش هم نفهمیدم چی بوده که این پیرمرد این وقتی راه میرفت آرام آرام راه میرفت میکشید دمپایی رو به زمین، از میومد از جلوی اتاق کتابخونه که ما نشسته بودیم رد میشد. دو سه مرتبه ما این کار رو کردیم، گفتیم بچه ها دوران پیری رو ببینید بهش فکر کنید، فقط به دوره پیری که دیگه هیچی نه میخوای نه داری نه میتونی، مرگ رو نمیخواد بهش فکر کنی، مرده رو زود خاکش میکنن نمیبینی، انگار مسئله حل شد، صورت مسئله پاک میشه، پیری رو ببین. آقا این جوونا بعضیاشون عشق میریختن، یکی شهید سپهری، یکی شهید ترازانی، هیچ که من فکر کسی خبر نداشت. تموم میشه میدونی، همه بازی ها تموم میشه، با همین به کجا میرسیدن فکر کن، یکم فکر کن. شیطان نمیذاره آدم فکر کنه، هر سبک زندگی هم که اجازه نمیداد آدم فکر کنه اون سبک زندگی رو تغییرش بدید. ببخشید این سبک زندگی غلطه که تلویزیون همینجوری ور 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 توی خونه شروع بکنه به حرف زدن و اینا، میاد میگه کدوم کانال، آقا خاموش کن، رفقات هر موقع خبر دادن یه برنامه مفید و لازمی هست روشن کن، بقیه وقت خودت در اختیار بگیر. اصلا به موضوعات خوب توجه شما رو داره جلب میکنه، مگه شما باید اینقدر توجهت به این اون جلب بشه؟ اصلا سریال خوبیه الان تو لازم داری؟ الان به تو به چه دردت میخوره؟ آقا این سریال میخواد آخرش بگه حرام خوری نکن، تو که حرام خوری نمیکن، بخاموشش کن. البته من میدونم یه مقدار دارم تو هوا حرف میزنم، میگه آقا من اینو خاموشش بکنم به وقتی دیگه یه چیز دیگه روشن شده، ما واره چیزی سرگرم کننده تره. انشالله طوری نسل آیندهمون رو تربیت بکنیم کسی اونا رو سرگرم کرد احساس توهین بکنن، نه کاری نکردم، یه طوری من سرگرم میکنی، داری من سرگرم میکنی، ولم کن، چرا یقه رو گرفتی؟ میکشونی چرا این برمار دنبال خودت؟ بذار رو پای خودم باشن. اهل دین چی هن؟ امام، حالا این یه نمونه از روایتش دارم برای شما میخونم، ان صاحب الدین فکر، صاحب دین دیندار فکر میکنه، همه کارشو با فکر جلو میبره. وقت بنده خدا این دین مظلوم نازنین متهم شده به چی؟ به اینکه دیندارا مثلا چی هن؟ مقلدن، نمیدونم کورکورانه کارهایی رو انجام میدن. اصلا محبت اهل بیت، یه سوال از شما بکنم، ببخشید حالا بنده مزاحم جلسه شما هستم و ناتوانم در انجام خدمت، ولی حالا شما بدنه رو در نظر نگیرید، کلن محرما آدم بهتر معارف دینی متوجه نمیشه، اینو قبول دارید شما یا نه؟ بفرمایید. یعنی واقعا اینقدر قبول دارید که راحت همتون گفتید بله؟ محرما آدم احساس علاقه بیشتر و آرامش بیشتر برای فهم معارف دینی داره یا نه؟ آقا برای اینکه من دلم نشکنه میگید یا نه؟ واقعا بله. چرا؟ خب چه فرق میکنه؟ ذی‌الحجه برید معارف دینی گوش بدید. چرا؟ علتش چیه؟ تو روایت پیامبر اکرم فرمود اثر محبت بچه های من حکمته. تو میری روزه، محبت قلیان پیدا میکنه، فهمت بهتر میشه، عشق فهم پیدا میکنی. اینه دیگه، این دین خوشگل ماست. وقت حکمت یعنی چی؟ خودت فکر کن به همه نتایج میرسی. این که شما یه حرف حکیمانه رو میشنوی تایید میکنی چون خودت حکیم شدی. چرا تو محرم شما معارف دینی که سرشار از حکمت بیشتر علاقه پیدا میکنی، بیشتر میپسندی، بیشتر میفهمی، یک کلمه بهت میگن 10 تا کلمه خوب ازش برداشت میکنی؟ چرا؟ چون فرمود اثر محبت بچه های من حکمته. به همین دلیل ماها میشینیم تو روزه با هم بحث میکنیم، حرف میزنیم، فکر میکنیم. این دینه قریب و عزیز ماست. چی به ما میگه؟ میفرماید که به آرامش میخوای برسی با فکر. این مرحله اولشه. حالا در مورد چی فکر کنیم؟ خب بحثی رو شروع میکنم، حتما تموم نمیشه امروز، فردا انشالله بیشتر در موردش فکر میکنیم. چقدر بحث مهمیه این بحث، فقط باید در موردش فکر کرد. چرا خدا رنج در زندگی انسان قرار داده؟ بکشی خودتو رنج هست. ما میخواییم در مورد آسودگی صحبت کنیم. بله، فلسفه رنج رو دانستن اولین گامه. اولین گام چی بود؟ یا گام مقدماتی؟ فکر کردن. دومین گام چیه؟ یا بگیم اولین گام چیه؟ اون که مقدماتی بود، کلن اون باید باشه. اولین گام برای اینکه رنج نبری این است که فلسفه رنج را بدانی. و اگه کسی فکر نکنه نمیشه این حرفا رو بهش زد. هم شما فکر میکنی هم من. فردا انشالله من مفصل توضیح میدم، ولی نتیجه ای که میخوایم بگیریم روش فکر کنید دوستان من. اگر رنج نبود ما حیوان بودیم. لازمه ی انسانیت رنج است. چرا؟ میخواییم آسوده باشیم دیگه، فلسفه رنجامونو بدونیم. بعد خدا هر دفعه زد خندت میگیره، متوجه میشه الان اینجوری، هر اینجوری بله متوجه میشه دیگه، هر دفعه چرا میزندت، چرا سختی میندازه. تو در جریانی، با خانومت دعوات شد، در جریانی. خب خودت فکر نکنی مجبوره یه استاد اخلاقی گیر بیاد، یه استاد عرفانی گیر بیاد. یکی از جوانها میگفت، اون زمان جوان بود البته، میگفت وایستاده بودیم حضرت آیت الله حقشناس بعد از نماز میخواستن خداحافظی بکنن برن، یه دفعه به یکی از بچه ها برگشتن گفتن خانومت به حرفی زد چیزی نگی، یا هیچی نگو. میگه من گفتم ما با خانوم دعوا نداریم، حالا انشالله یعنی بعدن یه وقتی خانومم ناراحت شد این حرفی زد من هیچی نگم. چشم. میگه رفتیم خونه، دیدم کل فامیل خانوم جمعن، بر اساس یه سوء تفاهم یا حسن تفاهم نمیدونم بالاخره چی شده، دعوا. خانومم منو یه سکه پول کرد شست پنگ از رود بند، و من هی یاد حرف آیه حقشناس میفتم، اگر اون حرف نبود که خون و خون ریزی شده. مواظب باشی. خب شما ببینید این استاد بزرگ عرفان رو تو زندگی خودتون ندارید دیگه. همه ما معمولا محرومیم از داشتن یه همچین استادی که دقیقه دفعه بگه چی کارات بکنیم. آقا امروز یه تیکه از مالت کم میشه، امروز اون غلامت اذیتت میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماید، حالا فارسیشو میگم، یه بار روایتشو براتون میارم دقیق باور کنید متنشو. فارسی خودمونش این میشه: بعضی وقتا این کارگرای من طوری منو اذیت میکنن در حد مرگ و من با اذیت اینها به خدا مقرب میشوم. خودش میدونه فلسفه این اذیت چیه. من شکنجه کن باشه، داره من شکنجه میکنه. قدم اول در درک آسودگی غیر از اون قدم مقدماتی فلسفه رنجه. رنج چرا ایجاد شده؟ مختصر جوابشم بگم بکمی؟ باید با فکرار، این اطلاع رسانی فایده نداره. خداوند متعال انسان رو طوری آفریده که ایجاد ارزش افزوده بکنه، تصرف بکنه در عالم، تغییر ایجاد بکنه. اگر به سوی خدا میره به میل خودش بره، اگر تکامل پیدا میکنه با انتخاب خودش باشه. خب انتخاب که خیلی چیز خوبیه. انتخاب، اراده، آزادی برای انتخاب در چه زمانی صورت میگیره؟ بفرمایید. وقتی که شما همش یه علاقه داشته باشی انتخاب معنا نداره. علاقه داری بستنی میخوری میری جلو دیگه، مثل بابایی ها که علاقه دارن علف بخورن میخورن میان جلو. چرا اینقدر اعصاب گوسفند راحته؟ آرومه. قیافش رو دیدی چقدر آرومن؟ چرا؟ به چیز دیگه ای علاقه نداره، هوس دیگه ای به سرش نمیزنه. ولی انسان بناس انتخاب بکنه. لازمه انتخابگر بودن انسان که اصل اساسی انسانه اینه که در انسان دو جور علاقه گذاشته شده باشه. به سمت هر کدوم بری زجر بکشی از دست دادن اونه کی، و الا سرسره میشد که آقا الان چی کار داریم؟ دوست دارم بخوابم. خب بخواب. الان دوست داری چیکار کنی؟ بیدار شم. خب بیدار شو. الان دوست داری چیکار کنی؟ بخورم. بخور. این میشه گوسفند دیگه. کی میتونه انتخاب بکنه؟ کسی که دو تا علاقه داره. این علاقه با هم سرشاخ میشن، به سمت هر کدوم میری اونه که دست دادی. لازمه انتخاب وجود علاقه های متعارضیست، متضادیست که تو انسان پدید میاد. این مختصرشه ها. به سمت هر کدومش بری اونه کیشو از دست دادی رنجه. بعد خدا هم میاد این رنج رو افزایش میده، نقشه هایی میکشه، صحنه هایی برات ایجاد میکنه. دو بامانه دیدی؟ میخوان جایزه بدن برای دو بامانه. آقای ما موانه ورده. آقا یعنی چی موانه ورده؟ آقا فلسفه بازی این بوده، موانه ورده یعنی چی؟ محدودیت های زمین فوتبال رو جذاب کرده. مثل ببخشید مثل فرزند مادر، اصطلاح علمیش بچه ننه است، میشه مثل فرزند مادر نگو این دروازه لامصب اگه 10 سانت فقط بزرگتر بود من امروز 3 گل زده بودم، من مردشون این دروازه رو ببرن. بسیاری از ناراحتی های ما قر زدن های فرزند مادرگونه اینجوریه. اگه اونجا این توپر کورنل نشده بود یکم خطا بکشون و این داور فلان فلان شده فوشه به داورم که میدونید دیگه هم و اقسامش اومده. محدودیت های بازی رو جذاب میکنه. چه فوش میدین؟ رنج لازمه یه زندگی انسانیه. البته اینا بیفایده است، من دارم میگم خودم میدونم. چون کسی که در رنج به سر میبره و نمیتونه فکر بکنه میگه بیا برو بابا حال داری، حالا فعلا این گرفتاری من برطرف بشه، نشسته برای من فلسفه میبافه. منم که اول گفتم فکر، کسی میتونه فکر کنه؟ با هم بریم فکر کنیم. خدا شاهد کار به جایی میرسه نه تنها فلسفه رنج رو میپذیری و لذت بخش خواهد بود برات و لازمه انسانیت او رو تلقی خواهی کرد، بلکه هر رنجی رو حکمت جداگانش رو متوجه میشی. قایموشک بازی کردین؟ آقا قایموشک شما بازی کردید؟ کودک بودید؟ آره. الان نمیدونم بچه ها بازم قایموشک بازی میکنن یا نه. خیلی بازی عارفانه ایه. 10, 20, 30, 40, 50, 60 بعد میای دنبالش میگردی. پیداش کردی دیگه تمومه دیگه. آه تو پشت پرده اینا ها پا تو دیدم یا تکون خورد پرده ساک ساک ولش کن دیگه. دیدی برگرد اون میاد دنبال تو. خدا دیدید با آدم قایموشک بازی میکنه. یک بلایی سر آدم میاره میخواد آدم حکمتش رو بفهمه. بفهمی تمومه ها، مشکل حله. بسیاری از مشکلات ما اینه. با این مشکل چی میخواست بهت بده؟ متوجه شدی؟ آها متوجه شدم. گرفتی؟ آره. مشکل رو برداری. بندم متوجه شد. آزار نداره که. حالا در مورد این تیکه دوم بعدن انشالله باید صحبت کنیم. بیدفعی زیادی اومد جلو ولی خواستم یه چشمندازی لذت بخش از بس. نوشه جان بفرمایید. چرا اهل بیت دیروز روزه‌ای که خوندیم چرا اهل بیت اینقدر آرام بودن تو این همه مصائب؟ ما دوستشون داریم براشون آتیش میگیریم، ما حقشون رو میشناسیم خودمون رو داریم براشون میکشیم، و الا زینب آرام بود. نه زینب، 3 ساله ابا عبدالله الحسین هم آرام بود. اصلا این خانواده همه با هم تعلیم دیده بودن. من نمیدونم چجوری میشه یه خانواده همه با هم مقاوم. این گریه های شما گریه عشقه. مثلا پسر مجروح شده، مامانه ناراحته، گریه میکنه، پسر خودش لبخند میزنه، مامان گریه نکن در راه خداست. میگه میدونم عزیزم، طاقت ندارم بدن زخمی تو ببینم، چی کار کنم؟ یه وقت فکر نکنن، کسی بیرون فکر نکنه ما برای یک گروه مصیبت زده ناتوان ضعیف رنج کشیده از این جنس داریم گریه میکنیم. نه، عظمت اون خانواده محفوظ برای ما. زینب رو خراب نشین کردن اما خراب نکردن شخصیتشو. انشالله با این محبتتون نسبت به ابا عبدالله الحسین خدا همه حکمت رو بر قلب شماها جاری کنه. دست از محبت اهل بیت بر ندارید. انقدر خوش فهم میشید. اصلا یه چیزی ها وحش هستید الحمدلله. بعد میگن اینایی که میرن روزه چرا انقدر آسوده و آرامن، چقدر متینن. الهی که من براتون دعا کنم، میخوام مثل مامان بزرگا براتون دعا کنم. الهی که تو دنیا تو کل زندگیت فقط یه قصه داشته باشی، اونم قصه 3 ساله ابا عبدالله الحسین که الان باباشو میخواد. فقط این قصه. خرج قصه دیگه نکنی خودتو، نری تو فکر را بری من چه کنم. فقط چه کنم زینب. خرج قصه های کوچولو نکنی خودتو، حیفی. برای بیرونی ها بگم، الهی که این قصه تازه زیادم بشه، اونایی که شما رو درک نمی کنن بشنون. رفیق من تو که میدونی این قصه شیرینه، یه روز گریه نکنی برای روزه ابا عبدالله دق میکنی. این هم که قصه نیست. آقا سختت میگذره نیا فردا، از فردا دونه دونه بچه های حسین رو بخوان بکشن، نقلش رو بخوان بیارن توی مجلس. چه دینی داریم تو رو خدا، چی کار میکنه این دین با آدم؟ از آرامش این خانواده بگم، از آرامش این خانواده. نگاه کنید، من اینو چند جا گفتم، هی سیراب نشده ذهن خودم، قلب خودم، روح خودم آرام نگرفته. نوشته رقیه یه دفعه تا صدا زد عم من بابا رو میخوام همه شیون زدن. میفهمی یعنی چی؟ یعنی یه ماه بهونه بابا نگرفته صبر کرد. حسین آخه این دختر بچه رو چجوری تربیت کردی؟ چقدر با حیا، چقدر نجیب، چقدر تو خودش ریخته. نکنه تا حالا گریه نمی کرد زینب رو مراعات بکنه. من بابامو میخوام، همه به هم ریختن. معلومه تا حالا صبر کردن. اگر طاقت نداشتن این بساط هر شبشون بود. این صبوری از کجا اومده؟ این آرامش از کجا اومده؟ خیلی خانواده فهمیده ای بودن. تازه من یه تحلیل دیگه هم دارم بگم و عرضم تمام، عزیز دلمون با شما ادامه بدن. چرا الان حالا رقیه به هم ریخت؟ حس کرد دختر کوچولوی ابا عبدالله حسین. اینا من سند علمی هم به شما بگم، میفرماید حکمت رو خدا گاهی به صبی عنایت میکنه، به طفل خردسال. یه وقت می شما بگن حکیم شد 3 سالگی، این اصلا روایت داره. حکمت اینجوریه، یه خوشفهمی خاصیه که خدا گاهی به یه کودک میده. تا وقتی تازیانه ها برقرار بود رقیه وایستاده بود، حس کرد دیگه داره تموم میشه ها، کاری ما رو ندارن دیگه، دم خرابه هم مسخره میکردن انگار. خب دیگه عمه اجازه میدی من برم؟ من بابامو میخوام. خیلی باهوش بود و الا زیر تازیانه ها باید میگفت من بابا رو میخوام، و الا وقتایی که پاهاش تاول میزد و زمین میخورد باید میگفت من بابامو میخوام.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.